ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دادگاه نیویورک ابو حمزه المصری را به جرم حمایت از تروریسم به حبس ابد محکوم کرد. آمریکا در مورد سفر شهروندانش در تمامی نقاط جهان پیام هشدار صادر کرد. احمد جنتی شورایی شدن رهبری را خطرناک توصیف کرد. دادگاهی در نیویورک روز جمعه ابو حمزه المصری، روحانی بنیادگرا، را به جرم حمایت از تروریسم به حبس ابد محکوم کرد. آقای المصری که سالها مسجدی در لندن را اداره می کرد، 2 سال پیش از بریتانیا به آمریکا مسترد شد و حدود 7 ماه پیش در مورد 11 جرم تروریستی از جمله طراحی ربودن گردشگران در یمن و تأسیس محلی مخفی برای آموزش‌های تروریستی در خاک آمریکا گناهکار شناخته شده بود. وزارت خارجه آمریکا با اشاره به حملات تروریستی ماه‌های گذشته در فرانسه، استرالیا و کانادا در مورد سفر شهروندانش در سراسر جهان هشدار مسافرتی صادر کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا که روز جمعه صادر شد، آمده است فارغ از اینکه حملات یاد شده وابسته به گروه‌های تروریستی، تقلیدی یا شخصی باشند، لازم است شهروندان آمریکایی در مورد امنیت خود هوشیارتر باشند. در این پیام از شهروندان آمریکایی خواسته شده است در داخل یا خارج از خاک آمریکا، به ویژه در تجمعات پرشمار مانند رویدادهای ورزشی و اماکن گردشگری، هوشیاری بیشتری داشته باشند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان شورایی شدن رهبری را خطرناک خواند و بار دیگر در مورد آنچه تلاش عده‌ای برای قبضه کردن مجلس خبرگان خواند هشدار داد. آقای جنتی که روز جمعه در همایشی در شیراز سخن می گفت، با اشاره به روزهای پس از درگذشت آیت‌الله خمینی گفت دشمنان به فکر افتادند که مردم چه کسی را قبول می کنند، اما کسانی که در ذهنشان بود موفق نشدند. دبیر شورای نگهبان همچنین تصریح کرد که در آن هنگام نیز از مخالفان شورایی شدن رهبری بوده است. 4مین دوره مجلس خبرگان رهبری سال آینده به پایان می‌رسد. نشریه نیویورک تایمز می‌گوید پلیس فدرال و همچنین دادگستری آمریکا خواستار پیگرد قضایی ژنرال دیوید پتراوس، رئیس پیشین سازمان CIA، به اتهام ارائه اطلاعات محرمانه به زنی که با او رابطه داشت شدند. نیویورک تایمز در شماره روز شنبه خود به نقل از برخی مقام‌ها نوشته است که دادگستری آمریکا خواستار آن است که تحقیق شود که آیا خانم پائولو برادول، معشوقه و زندگی نامه نویس آقای پتراوس، دسترسی به ایمیل و سایر اطلاعات محرمانه CIA داشته است یا خیر. ژنرال پتراوس که 2 سال پیش در پی افشای روابطش با این زن از ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا استعفا کرد، گفته است هیچ اطلاعات محرمانه‌ای در اختیار این زن قرار نداده است. حسن قشقاوی، معاون امور کنسولی وزیر خارجه ایران، روز جمعه از برنامه ریزی هایی برای لغو صدور ویزا برای یک سفر به کشورهای همسایه خبر داد. او میگوید در صورتی که کشورهای همسایه حاضر شوند اخذ روادید سفر برای گردشگران ایرانی را لغو کنند، ایران نیز حاضر است عمل متقابل انجام دهد. معاون امور کنسولی وزیر خارجه ایران همچنین از لغو روادید سفر به ایران برای شهروندان کویت خبر داده است که در برابر عمل مشابه آن کشور صورت می گیرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، حسن قشقاوی گفته است ایران جزیره امن و ثبات برای گردشگران خارجی است و در چند سال گذشته هیچ گونه اتفاقی برای گردشگران ورودی به ایران نیفتاده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در آستانه دور جدید گفتگوهای اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در آمریکا، مخالفت با استراتژی دولت اوباما در این گفتگوها بار دیگر بالا گرفته. علاوه بر مخالفان دولت در کنگره، بحث‌ها و تحلیل‌ها درباره سرنوشت نابهنجار گفتگوهای اتمی و توافق نامطلوب احتمالی آن نیز در مطبوعات بازتاب پیدا کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
جانهانا از پژوهشگران ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها در مقاله خود بر ضعف‌های استراتژی دولت اوباما در مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تمرکز کرده و میگوید برای بدبینی نسبت به موفقیت تلاش‌های پایان دادن به برنامه تسلیحات هسته‌ای حکومت ایران دلایل فراوانی وجود دارد، ولی یکی از مهمترین این دلایل آن است که برای پذیرش موفقیت استراتژی کنونی دولت اوباما هیچ گونه مدرک و نمونه تاریخی در دست نیست. جان هارا میگوید این روزها در مورد تجربه های پیشین آمریکا در پایان دادن موفقیت ها میز به برنامه های اتمی کشورهای مختلف کمتر صحبت می شود. کشورهایی که به میزان متفاوت مانند ایران به گفته او حکومت های خودکامه ضد آمریکایی و سرکش داشتند. تعداد این کشورها فراوان نیست، ولی به اندازه ای هست که به سیاستگزاران آمریکا نمونه های مفیدی ارائه دهند. مقاله پس از برشمردن نمونه های از برزیل و آرژانتین، آفریقای جنوبی و اوکراین و قزاقستان و بلاروس پس از سرنگونی اتحاد جماهیر شوروی به موارد دیگری مانند حمله به نیروگاه های اتمی اوسیراک عراق، الکبیر سوریه و برچیدن برنامه های اتمی لیبی و انتقال دستگاه های آن به ایالت تنسی در آمریکا می فردازد و تأکید می کند که ترمز در تلاش های اتمی ایران در سال 2003 میلادی با توجه به این گونه موارد صورت گرفت، ولی آن زمان دیگر سپری و از فشارها بر حکومت ایران کاسته شده و سانتریفیوژها بار دیگر به گردش در آمدند. در ادامه مقاله جان هانا در فارن پالیسی گفته می شود که در هر حال تجربه سالهای پیش تصریح می کند که حکومتهای دیکتاتوری و سرکش تنها با اعمال قدرت و وارد آوردن فشار برای تغییر رژیم و یا حمله نظامی به صرف نظر کردن از دستور کار اتمی خود تن می دهند. مقاله فارن پالیسی نقش کنونی آقایان روحانی و ظریف در گفتگوهای هسته‌ای را هم اتفاقی تلقی نمی کند و با اشاره به جام زهر تاریخی که آیت الله خمینی در پایان جنگ 8 ساله با عراق سرکشید اضافه می کند که تهدیدهای سیاسی، اقتصادی و نظامی بود که به چنین سرانجامی منجر شد. نویسنده چنین نتیجه می گیرد که اگر آموزه محکم تاریخی مبنی بر اینکه رژیم‌های سرکش به طور کلی و حکومت ایران بالاخص تنها از بیم و حراس سرنگونی به یک تصمیم سرنوشت ساز روی می آورند، در حال حاضر چنین امری بسیار نامحتمل است، چرا که از فشارهای اقتصادی در مقایسه با 18 ماه گذشته کاسته شده و چشمانداز حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران هم از بین رفته است. بنابراین اگر تاریخ در مقام راهنما قرار گیرد، هیچ یک از اینها مطلوب نیستند و استراتژی دولت اوباما کارساز نخواهد بود.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
در هفته های اخیر گزارش هایی از حملات یهودی ستیزانه در اروپا منتشر شده. از جمله در فرانسه 3 نفر به زوجی که فکر می کردند یهودی هستند حمله کردند و اموالشان را دزدیدند. مهاجمان همچنین به همسر این خانواده تجاوز کردند. آیا یهودی ستیزی در اروپای قرن 21 در حال اوجگیری است؟ فرد پتروسیان از رادیو فردا این پرسش را با چارلز اسمال، پژوهشگر دانشگاه استنفورد و مدیر مؤسسه مطالعات یهودی ستیزی و سیاست جهانی در بریتانیا در میان گذاشته.
I think the story you referred to is horrific.
این داستانی که شما تعریف کردید واقعا وحشتناکه. قضیه از این قرار بود که واقعیت رو باید گفت. 3 مرد مسلمون بودند که در فرانسه به خانه حمله کردند با این باور که همه یهودی‌ها ثروتمندند. هرچه کارت اعتباری و کارت بانکی به دستشون رسید برداشتند و یکی از این افراد با کارت اعتباری به بانک مراجعه میکنه که پول بگیره و 2 نفر دیگه هم که در خانه موندند 2 پسر یهودی رو کتک زدند و به زن جوان خانواده تجاوز کردند. این داستان به رویه اشاره داره که با رشد اسلام تندرو به عنوان یک جنبش اجتماعی سراسر جامعه رو در بر میگیره. من در اینجا درباره اسلام و درباره مسلمان ها به طور کلی حرف نمی زنم. منظورم اسلام سیاسی تندروست که در جهان تشیع و تسنن هر دو وجود داره و خبیث نمایی یهودیان، مردم اسرائیل و صهیونیسم که قرار توجه ها رو از مشکلات جهان اسلام منحرف کنه. در جوامع مسلمان، خاورمیانه و کشورهای عرب و فرافتر از اونها یک چنین چیزی در جریانه. نوعی انسانیت زدائی در این برنامه خبیث نمایی یهودیان دنبال میشه که در اون ادعا میکنن که یهودیان از نسل خوک یا الاغ به وجود اومدند و از طریق این انسانیت زدائی علیه یهودیان نفرت پراکنی میکنن.
بسیاری هستند که از سازمانهای اسلامی انتقاد میکنن که در برابر اعمال اسلامگراهای تندرو یا حاکمان مسلمان سکوت کردند. آیا می توانیم بر همین طریق از سازمان‌ها یا شخصیت‌های یهودی انتقاد کنیم که در برابر اعمال دولت اسرائیل سکوت کردند؟ و آیا می توانیم از این سازمان‌ها انتقاد کنیم به خاطر سکوتشون؟
خیر، فکر نمی کنم. اما قبل از هر چیز باید بگم که هر زمان جایی بی‌عدالتی وجود داشته باشه، در هر نظام دموکراتیکی اگر بی‌عدالتی وجود داشت، اگه مثلا در اسرائیل چنین وضعی رو شاهد بودیم، بایستی از اون انتقاد کرد. اما بیایید وضعیت موجود رو هم در نظر داشته باشیم. صدها هزار سوری کشته شدند. به مردم در مدارس در پاکستان حمله میکنند. صدها کودک که تنها گناهشون اینه که به سبک غربی تحصیل میکنند، مورد حمله قرار میگیرند. بچه های شمال نیجریه به همین شکل کشته میشن. دخترانی که در مدرسه سواد میآموختند و خواندن و نوشتن یاد میگرفتند، به نوعی در خط مقدم جبهه مقابل این انحراف اسلام قرار گرفتند. جنبشی جمعی و نسل کش امروز علم شده که انحراف از اسلام و مقایسه گرفتاری ها و مشکلاتی که در اسرائیل وجود داره با اون، یا به دیگر سخن سرزنش یهودی ها برای به وجود آمدن این وضع و تمرکز بر روی اسرائیل، تمرکز بر روی صهیونیسم، تمرکز بر روی نتانیاهو، در حالی که مسلمانان هم دیگر رو تار و مار میکنن، برای خود مسلمان ها فاجعه است. در اینجا ما شاهد یهودی ستیزی هستیم و خط خبیث نمایی اسرائیل که به ناراحت کننده ترین شکلی دنبال میشه. رهبرانشان میگن بر روی نتانیاهو تمرکز کنید، بر روی لیبرمن تمرکز کنید، بر روی یهودیان تمرکز کنید، بر روی صهیونیسم تمرکز کنید، در حالی که ما مدارستون رو منفجر میکنیم، به مساجدتون مسلط میشیم و رژیمهایتون رو در دست میگیریم. خطر اینجاست. بزرگترین قربانی یهودی ستیزی معاصر و خبیث نمایی یهودیان در واقع مسلمانان معمولی و میانه رو هستند. بنابراین من فکر میکنم باید مسائل رو در ظرف مناسب خودش بررسی کنیم.
حدود 5 سال پیش در یک مصاحبه با رادیو فردا گفتین که سند جعلی پروتکل بزرگان صهیون که الهام بخش نازیسم شد، در کشورهای مسلمان همچنان طرفداران زیادی داره و تنها در ترکیه 12 انتشاراتی اونو چاپ میکنن و جمهوری اسلامی ایران هم اونو پخش کرده. امروز شرایط ادبیات یهودی ستیزی در خاورمیانه و سراسر جهان رو چگونه ارزیابی میکنید؟
یهودی ستیزی در جهان عرب و جهان اسلام طی سالهای اخیر همواره افزایش داشته و از اون برای نامشروع جلوه دادن و خبیث نمایی اسرائیل و مردمش استفاده شده. روزنامه‌ها و کاریکاتورها در سرتاسر جهان عرب و اسلام پرند از احساسات یهودی ستیزانه و تصاویر تشدید کننده باورهای غالبی و عوامانه. و همونطور که اسلامگرایی رشد میکنه، مظاهر یهودی ستیزی هم به موازات اون سیر سعودی طی میکنه. این همه به کمک رشد فناوری‌های ارتباطی مثل رسانه‌های اجتماعی، پخش ادبیات یهودی ستیز رو بیش از پیش سرعت بخشیده است. نیروهای واپسگرا هم میکوشند تمامی توجه رو به سوی یهودی‌ها و اسرائیل و صهیونیسم منحرف کنند و در همین حال تلاش میکنند که جوامع خودشون رو تغییر بدهند و کنترل اون رو در دست بگیرند و تفاوت‌ها رو ریشه‌کن کنند، زنان رو سرکوب کنند و تمامی مفاهیم کثرت‌گرایی و برابری رو از طریق نظام حقوقی خودشون نفی کنند. و در همین حال یهودیان بار دیگه سپر بلا شدند و میلیون ها نفر از سر اجبار خانه و کاشانه خودشون رو ترک کردند و صدها هزار نفر به نام متوقف کردن صهیونیسم زخمی و حتی کشته میشن و چقدر غم انگیز این روند. از تاریخ آموخته ایم که یهودی ستیزی با یهودی ها شروع میشه، اما هرگز به یهودی ها ختم نمیشه. هر بار که بیماری نفرت و ضد انسانیت اشاعه بیابد، دودش به چشم دیگران هم میرود و متوقف کردن اون کار آسونی نخواهد بود.
گفتگوی فرد پتروسیان رو میشنوید با چارلز سمول، پژوهشگر دانشگاه استنفورد و مدیر مؤسسه مطالعات یهودی ستیزی و سیاست جهان. شنونده رادیو فردا هستید، همچنان با ما همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.